که نقش محمود این بعد از انقلاب نقش انقلاب یعنیش تغییر پیدا کرد و یک نقش اسطوره‌ای تغییر شد بلکه معتقدم که نقش انقلاب یعنی چیز دیگه استفاده شده این تغییر که جمهوری اسلامی خودش رو در نقش وارث خون امام حسین قرار داد و در واقع خودش رو مظلوم تاریخ کرد و حتی غیر از خودش رو در واقع کرد در واقع ظالم یعنی هر کسی خودش رو جمهوری اسلامی رو قبول نداره این یه نکته و اینکه نقشی که در واقع از منبرهای امام حسین استفاده کرد برای اینکه جامعه رو در همون شکل جامعه توده‌ای نگه داره و هدایت جامعه رو سمت اهدافی که خودش برای نمیدونم حالا باز شما نظر شما
بله این توجه دارم و درستم از این حرف ولی این غیر از نقش انقلابیه یعنی یه جور دیگه از واقعه امام حسین استفاده شد مفهوم مظلومیت و مفهوم همین همبستگی به خاطر ظلمی که همیشه به ما شده این باقی مون اما این که ما باید بشوریم علیه نظام حاکم این دیگه تعطیل شد برای این که نظام حاکم دیگه خودش رو چنان صحیح و حق میداند که شوریدن علیه او الان اگه کسی علیه نظام بشورد یزید و شمره نه امام حسین توجه فرمودین درست یک شخصیت معکوسی پیدا میکنه حقش هم یه حق به این معنا که به اصطلاح روند طبیعی قصه هم همین باید باشه دیگه اون که یه عده قائل به انقلاب دائم بودن این اصلا تحقق پذیر نیست چیزی نیستش که بتواند بالاخره تا یه جایی باید یه کاری را انجام داد بعدم باید نشست ازش محافظت کرد و بعد از اون هم باید اون چرا که تا کنون نردبان بوده به نحو دیگری تفسیر کرد تمام اون چه که الان تحت عنوان سینه زنی و دسته و روزه و غیره و اینها شما میبینید اینا همشون در خدمت نظام قرار میگیرن نه در مقابله به این شکل بله اونا مورد استفاده قرار
خانم شما
حالا دیگه اینا برمیگرده به اسکالرشیپ بایبل ها و یعنی گاسپل ها به اصطلاح انجیل ظاهرا نزدیکترینشون به زمان حضرت عیسی 80 سال فاصله داره اینطوری که خود مورخان انجیل گفتند بنابراین محققین مسیحی هم معتقدند که اینا که این گفته های حضرت عیسی نیست و قیروان او حواریون خیلی نزدیک او اینها رو نوشتن و بین 80 تا 120 سال بعد از حضرت مسیح اینا تدوین شده و مورد استفاده قرار گرفته البته 4 تا انجیل هم نبوده خیلی بیش از اینها بوده بعد در سده 4 شورای از بزرگان مسیحیت تشکیل شد و کانونایز کردن یعنی این 4 تا انجیل رو گفتن انجیل قانونیه و بقیه دیگه انجیل های یا هرتیکال شمرده شد که در واقع بدعت گذارانه و کفرآمیز بود و یا غیر کانونیکال که الان هم اونا وجود دارن بعضی هاشون خیلی از معجزاتی که مثلا در قرآن به عیسی نسبت داده شده مثل مرده زنده کردن یا اینکه پرنده رو در او میدوید و او زنده میشد پرنده از گل رو اینا در انجیل های نان کانونیکال آمده است ولی در انجیل های کانونیکالی که الان وجود داره این 4 تا انجیل این چیزها نیامده
نظر
خب این قصه بلندی است. من اجمالاً عرض کردم که در جهان اهل سنت نگاهی که به واقعه عاشورا بوده فرق داشته با نگاهی که در جامعه شیعه نسبت به این واقعه بوده و تا امروز هم این چنینه، گویین که تا حدودی میتوان گفت به هم نزدیک شده. غزالی مرد بسیار محتاطی بود و البته فراموش نکنیم که در دوره عباسیان زندگی میکرد و عباسیان درسته که ابتدا از احساسات شیعیان بر علیه بنی امیه استفاده کردند و ابو مسلم جلو افتاد، موالی جلو افتادن و اینها به هر حال نهضت علیه بنی امیه رو سامان دادن و بنی عباس رو بر تخت خلافت نشاندن، اما بنی عباس رقیب بالفعل خودشون رو شیعیان می دانستن و امامان شیعه و با اونها از در صلح و آشتی در نیامدن، پاره ایشون رو مسموم کردن، شهید کردن و به هر حال نمی پسندیدن این واقعه رو که زیاد ذکر بشه. فقط در دوران آل بویه در قرن چهارم بود که اونا هم به دلیل مخالفتی که با خلافت عباسی داشتن واقعه عاشورا رو زنده کردن و ترویج می کردن. باری غزالی در قرن پنجم می زیست و در دورانی بودش که خب تعصب‌های ضد شیعی هم بالا بود. علاوه بر اینها خود غزالی مرد بسیار محتاطی بود. نه، او درباره واقعه امام حسین چیزی ننوشته، او فقط جایی به این واقعه اشاره کرده در کتاب احیاء العلوم، در اونجا که در باب آفات زبان صحبت میکنه 20 آفت رو ذکر کرده، بسیار هم موشکافانه و دقیق، که زبان انسان میتواند 20 نوع گناه بکند. همه این گناهان رو یکی برشمرده، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، مثل زخم زبان زدن، دشنام دادن، حرف لغو زدن و یکیش هم لعنت کردن. اینکه آدمی به دیگری زنده یا مرده لعنت بفرسته میگوید که این جزء گناهانی است که زبان مرتکب میشود. بعد به مناسبت این بحث وارد این میشود که آیا میتوان کشندگان امام حسین رو لعنت کرد یا نکرد. یک مسئله خیلی مهمی بوده در دوران امام غزالی، حتی اینکه شیطان رو میشه لعنت کرد یا نکرد، حتی در این باب هم بحث بوده. بعضی ها معتقد بودن شیطان موحد بوده و از سر غیرت توحیدی به آدم سجده نکرده، لذا نمیشه او رو لعنتش کرد. ولی حالا شیطان رو بگذاریم، ولی در مورد قاتلان امام حسین غزالی استدلالش این بود، مرد محتاطی بود، میگفت برای من، اینجوری میگفت، برای من به ثبوت نرسیده است که یزید فرمان به قتل حسین داده باشه، ولذا من نمیتوانم فتوا بدهم و جایز بشمارم لعنت کردن یزید رو. بعد میگفت که اگر ما یزید رو لعنت نکنیم، روز قیامت کسی گریبان ما رو نمیگیره که چرا لعنت نکرد، اما اگر لعنت بکنیم و او شایسته لعنت نباشه، حتما یقه ما رو میگیرن که چرا کسی که شایسته لعنت نبود لعنت کردی. پس احتیاط این است که هیچی نگیم، لعنت نکن. از موضع محتاطانه یک فقیه که داوری میکند در مسئله امام حسین. البته بعدها خب دیگران سر همین مسئله با غزالی بسیار درپیچیدن که خلاصه این چه سخنیست که تو میگی، چجوری فکت های تاریخی رو مسخ میکنی. من این رو بیش از همه یکی ملاحظه سیاست دوران و یکی هم واقعا احتیاطکاری فوق العاده زیاد غزالی میدانم. فیض کاشانی که خب احیا کرده احیاء العلوم رو و ادیت کرده تمام او رو به اینجا که رسیده، او هم به غزالی درشتی نکرده، فقط گفته این از جمله سخنان است که اصلا باید از کنارش گذشت و هیچ نگفته، میگه اینقدر باطله که بهتر از ما خودمون رو به او سرگرم نکنیم. به هر حال غزالی در این حد است پرداختنش به این موضوع و نه بیشتر. اما ابن خلدون یک مورخه، بله ابن خلدون خیلی نظر مثبتی نسبت به واقعه کربلا نداره، بود در واقع تئوری ساورنتی به اصطلاح امروز، که یه حاکمیتی وقتی که سر کار حق حاکمیت داره و علیه او نباید بی جهت شورید. او خلاصه حرفش اینه، یعنی یه نگاه خیلی سکولار به اصطلاح نسبت به حاکمیت و نسبت به سیاست داره. ولی واقعش این استش که من چنان که خدمت شما گفتم واقعا اینجوری نبود امام حسین علیه حکومت زمان خودش بشوره، اینجوری نبود واقعا. یعنی حالا صرف نظر از اینکه نگاه ابن خلدون مثبت منفی حق باطل، ولی اصلا اصل واقعا این نبود. امام حسین در واقع به دعوت عراقی ها داشت میرفت اونجا و مایل بود که با اونها یه پیوندی بزنه که اگر یه نیروی پیدا کرد بعدن چه کار بکنه، چون پیمان شکنی معاویه هم در کار بود. اما بعدن خب در فضایی افتاد که جز مقاومت دیگه راهی براش باقی نمون. به هر حال وقتی که شما واقعه را از جنبه‌های اسطوره‌ایش خالی می‌کنید و تبدیل به یک حادثه تاریخی زمینیش می‌کنید، گذشته از فضائل شخصی اون شهید یا اون فرد مبارز، بالاخره اینجور محاسبات هم پیش میاد که آیا بهترین راهی بود که امام انتخاب کرد؟ کار دیگه‌ای نمی‌تونست بهتر از این انجام بده؟ با اصولی که ما داریم چه در اسلام و چه در مسائل حاکمیتی، آیا این راه درستی اصلا بود یا شاید حتی به لحاظ دینی ایشون تکلیف دیگری داشت؟ من یه بار در یکی از سخنانم گفتم امام حسین حرکت فرافقهی بود، یعنی اگر ما بخوایم فقط به حلال و حرام فقهی و واجب و حرام فقهی نگاه بکنیم، میتونست این کار رو نکنه اصلا، هیچ ملامتی هم برو نبود. اونجا یه دلیری بود، یه مردانگی بود که از خودش نشان داد، میتونستم تصمیم دیگری بگیره و لزوماً مقاومت نکنه. هزار حجت هم برای او داشت که اونچنان عمل نکنه، ولی به هر حال تصمیم شخصی بود. ابن خلدون از اون دیدگاهه که حرکت امام حسین رو نمیپسنده و نقد میکنه. غزالی اصل حرکت رو نقد نمیکنه، اما چکار میکنه؟ میگه لعن کردن رو باید دست نگه داشت. خب کسانی هم بودن که علیه شعرها گفتن که نمیدونم راجع به ابو سفیان که مادر او جگر عم پیامبر به مزید به سر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین طایفه لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله و یزیدن و علی آل یزید. یه عده آمدن و گفتن که آخه یه کسی که خودش، همسرش، زنش، فرزندش اینجور با خانواده پیغمبر رفتار کردن، دیگه اگه اینا رو هم لعنت نکنی پس کیا شایسته لعنت باشه؟ ولی من یه حرف دیگری داشتم که مایلم اینجا باز عرض بکنم. ببینید، ما این رو باید حواسمون باشه، بالاخره اونچه که در گذشته بوده دیگه گذشته است، ولی امروزه به ما خبر میرسه که چی؟ که روی سقف یکی از مساجد پاکستان یک عده شیعه نشستن و لعن عمر و ابوبکر کردن، یه دل سنت هم حمله کردن، مثلا 20 نفر رو کشتن و مجروح کردن. من در ایران بودم پیش یکی از علمای قوم و دیدم که ایشون خیلی هم عصبانی است از این حادثه و بعد میگفت من فتوا دادم که اونها کار حرام میکنن که لعن عمر و ابوبکر میکنن. گفتم آقا شما این چند قرنه کجا بودی؟ مگه اینا امروز این کارو میکنن؟ این یه درسی است که قرنها گرفتن و متاسفانه این بذر نفاق و کینه و انشقاق رو بین ماها افکنده و دیگه با این فتواهای امثال شما علاج نمیشه. یه روزی ما این درخت شوم تلخ میوه رو افکنی کردیم و کاشتیم که فکر نمی کردیم که بعدن چنین میوه های زهرآلودی از او بیرون بیان. شیعیان در این راه افراط کردن، ما بعد امروز حواسمون خیلی جمع باشه و کار لعنت کردن و نفرین فرستادن رو از قاتلان و اینها کشوندن به صحابیان پیامبر و به خلیفه اول و خلیفه دوم و امثال اینها که با کمال تأسف نتیجه های خیلی خیلی تلخش رو ما امروز داریم. قابل انکار هم نیست، قابل انکار هم نیست، یعنی اینا وجود داشته و آثار بدش رو هم به وجود. شما فکر کنید برای شیعیانی که این همه اعتقاد و ارادت به حضرت علی دارن، شما بشنوید که یک کسی می نشینه و فحش و دشنام به علی میده و این کار رو هم ثواب میشموره تو نمازش، بعد از نمازش، شما چجوری میتونید با او دوستی بکنید؟ چجوری میتونید فکر کنید که مثلا این آدم سالمیه یا آدمی است که باش میشید رفاقت ورزید؟ خب این کار رو ماها قرنها کردیم، شوخی نداره. و کار بدی هم کردیم. حالا تازه بعض از علمای به فکر افتادن که بنویسن که نه اون بخش الحاقی بوده به زیارت عاشورا، اون تیکه اصیل نبوده، بعدن اضافه شده چنین چنان. و اما خب کی اینا حالا میتونه قصه رو رفع و رفو بکنه؟ بنده هم واقعش در اینجا پیرو به غزالی هم. روز قیامت خدا یقه ما رو نخواهد گرفت که چرا فلانی رو لعنت نکردی، اما اگر لعنت نابجا بکنیم حتما یخمونو میگیره که چرا لعنت کردی. بنابراین احتیاط هم در اینجا شرط است، مخصوصا وقتی که پای اختلافات فرقه ای در میان باشه.
Regards like the role of Ashura in present Iranian domestic policies. However, considering that by many accounts, Iranian influence in the Persian Gulf and beyond the Middle East is growing, we think that the present Iranian government is promoting Dr. Shariati's Ashura doctrine in its dealings with various groups such as Hezbollah, or the opposite, and Iran is trying to minimize the historical Shia
والا من خبر از سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارم، خیلی ببخشید. من حرفان در حد یه تحلیل اجتماعی خیلی ساده بود. این که در نمیدونم میان اونا یعنی حزب الله لبنان و اینا، به هر حال خیلی موتورشون روشنه و اسبشون زین کرده است و حاجتی هم ندارن که کسی یادشون بده. خودشون عزاداری امام حسین و غلیظ‌تر از اون که در ایران برگزار میکنن. و به گمان من در اونجاها حالا چه پروموشن جمهوری اسلامی باشه چه نباشه، قصه عاشورا براشون خیلی قصه مهمی است و بهره برداری انقلابی از او میکنن. خودشون این درک رو دارن. بله. ببینید، فراموش نکنید من فقط در جواب بخش اول سوالتون، شما شاید هم به یاد داشته باشید، نداشتم، شاید دوستانی باشن که به یاد داشته باشن، آقای هاشمی رفسنجانی یکی از سخنرانیاش گفت که اگر این مملکت شروع بشه ما دیگه امام حسین نیستیم که وایسیم کشته بشیم، ما این کار نمیم. این یادتون باشه، این خیلی نکته مهمی بود که یه بار از دهان ایشون پرید. آقایون رول امام حسین رو گذاشتن کنار، اگه بناباشی رولای دیگری رو بازی میکنن. بعد در سطح جامعه البته خب اون نقش اسطوره‌ای خودشو داره که خیلی هم سودمنده، اما این که ما وایسیم و تن به کشتن بدیم و بگیم باز ما امام حسین مظلومیم، بیاین ما رو بکشین تا جهان به مظلومیت ما شهادت بده، دیگه این کارا رو نمیکنیم. کما این که رول حضرت علی رو هم بازی نمیکنن. بالاخره حضرت علی اینطوری که مشهوده و شنیده شده ایشون مصلحت اندیشی تو سیاست نمیکرد. ایشون وقتی اومد سر کار گفتن آقا یه چند مدتی به این معاویه دست نزن، کارش نداشته باش، بذار پایه‌های حکومتت محکم بشه، قدرتی بگیری، اطرافیانت جمع بشن، بعد اگه خواستی حکم بده او رو عزلش کن یا چی. گفت نخه، من یه روزم راضی نیستم اون سر کار باشه. و دعوا شروع شد و آخرم متاسفانه معاویه برنده شد. آقایون به قول یکی از دوستان ما اشتباهات حضرت علی رو گذاشتن جلوشون و مصممن که تکرار نکنن. یعنی نه رول او رو بازی میکنن نه رول امام حسین. حالا شما برید پیدا کنید تو تاریخ تو رول کیو دارن بازی میکنن. اونم بر خودش یک حکایتی داره. اما قصه دوم که فرمودید که راوی، ببینید نه کسی اونجا نبوده مثل این فیلم بردارها و اینا که برن و وایسن. اینا معمولاً بعدها گفته شده است، خیلی هاش هم منتسب به امامان شیعه است که اونها گفتند که مثلا امام حسین چنین گفت و پیروانشون تلقی به قبول کردند. که خب من الان چیزش یادم نیست حقیقتش، میتونم بگردم براتون اسنادش رو به دست بدم.
خب ما یه سوال دیگه میتونیم بگیم، البته متاسفانه دستا زیاده ولی ایشون رو بیشتر در ذهن من هست به عنوان آخرین سوال. قبل از اینکه سوالتون بکنید، من عذرخواهی میکنم از اونهایی که سوالاشون نشد مطرح بشه و سر شام خلاصه میتونید اگر فرصت شد از آقای دکتر بفرمایید.
سلام، من این رو در مورد حضرت مسیح که مسیح که بالا سری بود یه هم به وهم افتاد که نکنه تمام اون چیزهایی که بوده یه هم به وهم بیش نبوده. من باز این سوال مطرحه که کاملا در تناقضه که حضرت در تمام عمرش فرد زنده کرده، چیزی به صورت پرده پیش درمیده، پرواز کرده، شفا داره، این همه کار کرده، یه هم باید در یه دقیقه تمام زندگیش فرمود.
خب به هر حال این چیزیست که در انجیل آمده دیگه و عرض کردم که تاریخ مسیحیت خیلی خردمندانه و هوشمندانه اینم نپوشونده و انکار نکرده. آدمی از قول حافظ براتون بخونم: وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. وجود آدمی انقدر پیچیده است که وقتی شما تحقیق کنید به عمقش برید اصلا شبیه به یه افسانه میمونه. یعنی میگید آدم اینه، ما که آدم اینجوری نمی، آدم در واقع شبیه به یه افسانه است، باور نکردنیست که چجور موجودی است. لذا این دریای عمیقه و این افسانه باور نکرده، این تناقضام توش جا میگیره.